بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحثمون در مدرک قاعده ما یوزمن به صحیح یوزمن به فاسده بود. عرض کردیم که در باب مدرک این قاعده چند مدرک وجود داره. مدرک اول تمسک به قاعده اقدام بود که جلسه گذشته عرض کردیم این قاعده هم صغرویان و هم کبرویان انطباقش بر مسئله ما در مسئله زمان معقوض به عقد فاسد منتفیه. اما مدرک دیگه تمسک به حدیث علالیت هست، فرمود علالیت ما اخذت حتی تو عدی. خب جناب شیخ در اینجا معتقده که دلالت حدیث اگرچه که نسبت به مدعای ما دلالت روشن و ظاهریه و سندش هم سند اگرچه سند مشکل داریست، اما به واسطه شهرتی که شهرت فتوایی که جریان داره ضعف حدیث از حیث سندی جبران میشه. منتها اشکالی که وجود داره اینه که این روایت اختصاص داره به اونجایی که مورد علالیت اعیان باشن، لذا اگر مورد علالیت منفعت باشه یا عمل مضمون در اجاره فاسد باشه، عملی که در اجاره مورد اجاره قرار میگیره، شخصی عجیب میشه کاری رو انجام بده، در اون صورت فرمودن که شامل منفعت و عمل نمیشه، لذا دلالت این روایت محل اشکال خواهد بود. فرمود و اما خبر علیت و فدلالتها دلالته و این کانت ظاهرتن و سنده منجبرا، و اگرچه که دلالتش ظاهره سندش هم به واسطه یه شهرت فتوایی جبران میشه، الا ان مورده مختص بالاعیان، موردش اختصاص به اعیان خارجی داره، فلا یشمل المنافع، شامل منفعت نخواهد شد، والاعمال المذمونه فی الاجاره الفاسده، دیگه شامل اعمال مذمونه و منافع نمیشود. خب میدونید که ما عرض کردیم در اجاره گاهی اوقات منفعت یک عین مورد اجاره واقع میشه، گاهی اوقات عمل شخص، یعنی شخص عجیب میشه، که با این تفسیری که از علالیت وجود داره، علالیت شامل این دو مورد نخواهد شد. مرحوم شیخ برای استدلال قاعده مایوزمن به در واقع دلیل‌های دیگه تمسک میکنه. ایشون از باب احترام مال مسلمان و قاعده نفی ضرر احتمال میدن که بشه که برای مدرک این قاعده استدلال کرد، از باب اینکه مال مسلمان احترام داره و شخص وقتی که وارد معامله میشه، معامله فاسدی که میشه و قبضی که صورت میگیره، در اینجا این قاعده احترام مال مسلمان بر این مورد صادقه. صدق قاعده احترام مال مسلمان بر مورد بحث ما هم به این نحو خواهد بود که خب میدونید که ما در باب قاعده احترام، این قاعده احترام از سه طایفه از اخبار مفادش قابل استفاده است، همونی که در اینجا مرحوم شیخ مفصلا در باب روایاتش بحث نکردن، اما مضمون اون روایات رو بیان کردن. خب ما در باب قاعده احترام مال مسلمان وجه استدلالمون اینه که در روایت میفرماید که حالا یکی از روایاتی که وجود داره میفرماید که فانه لا یحل دم و دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبه نفس منه. یا روایت دیگه هستش که لا یحل للمؤمن مال اخیه الا عن طیب نفس منه. یا در روایت دیگه از رسول الله هستش که حرمت مالهی که حرمت دمهی. و یا در روایت دیگه هستش که لا یسلح ذهاب و حق ذهاب و حق احدن. خب مجموعه اینها برای ما این وثوق را میارن که قاعده تحت عنوان قاعده احترام مال مسلمان استفاده بشه. خب نحوه صدقش بر محل نظام اینطوریه که حرمتی که ببینید ما در روایات داریم میگیم لا یحل و حلال نیست یعنی حرام است، یا در باب روایت دیگرش فرمود حرمت و مالهی که حرمت دمهی. این حرمت، احترام، عدم حلال بودن مال مسلمان بدون اجازه او، اینها در محل بحث ما از باب حکم وضعی است، یعنی دلالت بر حرام بودن تصرف میکنه. حرام بودن تصرف هم به معنای فساد اون معامله است. لذا اگر که بنا باشه به این قاعده تمسک کرد، اینطوری صحبت میکنیم که از اونجایی که این حرمتی که در روایات برای مال مسلمان و مؤمن قائل شدن، این حرمت و نه حرمت تصرفه، تصرفم اینجا اعم از تصرف در اعیان و منفعت و اعماله. خب اقتضای حرمت مال اینه که اگر کسی در مال بدون اجازه تصرف کرد، این زمان متصرف رو بدون مال خواهد داشت. خب پس از این با ما اثبات بکنیم که در مقبوض به عقد فاسد زمان وجود داره. همچنین میتونیم از قاعده نفی ضرر هم استفاده کنیم. خب در باب نفی ضرر هم که مدعا روشنه، ما در باب نفی ضرر میگیم که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. خب اینجا اگر در مقبوض به عقد فاسد زمانی وجود نداشته باشه، در حقیقت یک ضرری به طرف مقابل وارد میشه و این ضرر به واسطه این لا ضرر ولا ضرار داره منتفی میشه و نفی ضرر به معنای وجود زمان است. یعنی در صورتی که ضرری واقع شود، پس زمان خواهد بود. مگر اینکه از این باب بشه ثابت کرد اللهم الا ان یستدل علی الضمان فیها بما دل علی احترام مال المسلم، استدلال بشه بر زمان فیها در این قاعده مایزمن به آن چیزی که دلالت میکند بر احترام مال مسلمان و انه لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه و ان حرمت مالهی که حرمت دمهی و انه لا یصلح ذهاب حق احد. خب اینها از این توایفی که در باب احترام مال مسلمان وجود داره. عرض کردیم سه طایفه روایت وجود داره که این تعابیری که مرحوم شیخ اینجا آوردن اشاره به اون سه طایفه داره. طایفه ای که لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه رو بیان میکنه، طایفه ای از روایات که مفادشون اینه که حرمت مال مسلمان مثل حرمت خون اوست، و طایفه ای که بیان میکنن که لا یصلح ذهاب و حق احد، از بین رفتن حق احدی در واقع مصلحت نیست. خب مضافا الی ادله نفی الضرر فکل عمل وقع من عامل، هر عملی که واقع شود از یک عاملی، لأحد برای کسی دیگه باشه، یعنی صاحب عمل کسی دیگه باشد، به حیث یقع و به امر اون احد و تحصیلا لغرض اون احد، فلا بد من اداء عوضهی لقاعده الاحترام و نفی ضرر. خب پس باید اداء عوضش صورت بگیره. عوضش هم در اینجا در واقع عوض واقعی است، چون عقد فاسدی است و و در عقد فاسد عرض کردیم، مؤکدن مرحوم شیخ هم تأکید کردن که در عقد فاسد اگر بنابر زمان باشه، زمان واقعی یعنی مثل یا قیمت باید تقدیم بشه. ثم انه لا یبعد ان یکون مراد الشیخ و مع مراد الشیخ و من تبعه من الاستدلال على الضمان بالاقدام و الدخول علیه بیان ان العین و المنفع اللذین تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا و تبران حتی لا یقوی احترامهما به تدارکهما بالعوض. خب مرحوم شیخ احتمالی میدن، میگن یحتمل، بعید نیست که مقصود شیخ طوسی و تابعین او که برای زمان در قاعده ما یزمن یزمن استدلال کردن به قاعده اقدام و دخول بر عقد، شاید منظورشون در باب تمسک به اون قاعده اقدام این مسئله باشه که در واقع میخوان بیان کنن که این یا منفعتی که شخص اینها رو تسلیم کرده در اختیار طرف مقابلش قرار داده، اینها رو مجانی و تبرعی و رایگان در اختیار طرف مقابل قرار نداده تا در واقع لزوم تدارک به عوض لازم نیاید، بلکه او هم بالاخره داره از جیب خودش داره خرج میکنه. به تعبیر دیگه در واقع مرحوم شیخ انصاری داره اینجا قاعده اقدام و دخول بر عقد رو به نحوی برمیگردونه به همین قاعده احترام مال مسلمان و نفی ضرر. شاید مرحوم شیخ طوسی مقصودشون از تمسک به قاعده اقدام در مدرک قاعده مایزمن در واقع همین مفاد قاعده احترام مال مسلمان و قاعده نفی ضرر باشه. زمان نهو لا یبعد، بعید نیست که ان یکون مراد الشیخ و من تبعه تابعین شیخ. خب مرادشون از چی؟ من الاستدلال علی الزمان، استدلال کردن بر زمان در قاعده مایزمن برای عقد فاسد، بالاقدام، استدلال به اقدام کردن، چون اقدام بر دخول بر عقد کرده، دخول علیه علی العقد کرده. خب مراد چی باشه؟ بیان ان العینه، بیان این که عین یا منفعتی که شخص اونها را تسلیم طرف مقابلش کرده. خب این عین و منفعت، لم یتسلمهما، اگر تسلیمش کرده اینها را تسلیم نکرده به عنوان رایگان و تبرعی برای محض رضای خدا، که حتی لا یقوی احترامهما به تدارکهما بالعوض، تا این که منجر به احترام به این عین و منفعت به واسطه تدارک این عین و منفعت به جای در قبال عوضشون نباشه. بله قطعا در اینجا اینطوریه که این دو شخص به صورت کاملا غیر مجانی دارن این کار انجام میدن، برای محض رضای خدا که این کار انجام نمیدن که شما بگید که پس دیگه لازم نیست با برداخت عوض واقعیشون این عین و منفعتی که به واسطه زمانه، به واسطه عقد فاسد مقبوض شدن زمان نداشته باشن. لذا می فهمد که حتی لا یقضی احترام هما به تدارک هما بالعوض، تا این که منجر به احترام این عین و منفعت، احترام به این عین و منفعت به واسطه تدارک این عین و منفعت به عوض نشود. نه خیر، اینطور نیست. کما فی العمل المتبرع به والعين المدفوعه مجانا او امانه فليس دليل الاقدام دليلا مستقلا بل هو بيان لعدم المانع ان مختزليات في الاموال واحترام الاعمال. كما اینکه در عملی که متبرعون به هست، اول متبرعون به یعنی عملی که در راه رضای خدا انجام میشه، طرف خالصا مخلصا الى الله داره یه کاری رو انجام میده، خب در اونجا بنا نیستش که جبران عمل بشه. یعنی شخص وقتی کاری داره انجام میده برای کسی و قصدی هم از این نداره که در قبال عملش چیز رو دریافت کنه، بله اونجا لا یقضی احترامهما به تدارکهما بالعوض. کما فی العمل المتبرع به ولعین مدفوعه مجانا، یا اون چیزی که پرداخت میشه به صورت رایگان او امانت هم، یا اینکه به عنوان امانت در اختیار شخص قرار میگیره، اونجا عوض معنا نداره. لذا اگر تلف بشه عوضی نیست، عوضی وجود نداره که بخواد جایگزینش پرداخت بشه. فلیس بنابراین مرحوم شیخ میگه اگر همچین تعبیر و تفسیری از استدلال شیخ طوسی به قاعده اقدام داشته باشیم، دیگه دلیل اقدام دلیل مستقلی به حساب نخواهد آمد. فلیس دلیل اقدام دلیلا مستقلا بل هو بیان، بلکه دلیل اقدام بیانی است، توضیحی است برای اینکه مانعی از مقتضای ید در اموال و احترام اموال وجود ندارد. به تعبیر دیگه وقتی قاعده اقدام میخوان مطرح کنن، بیان این مسئله است که چون او اقدام بر معامله کرده و این اقدام به معنای اینه که او نمیخواد که رایگان این اتفاق رقم بخوره، بلکه داره از باب این که ضرر نکنه، چون اگر قرار بود که او به صورت رایگان اینو پرداخت بکنه که در قالب معامله این کار انجام نمیداد. پس هدف او وقتی که به تعبیر دیگه انگار اینجا یک اشتراط ضمنی وجود داره، در ضمن معامله پیشفرض خودش و حتی طرف مقابل اینه که او برای رایگان و تبرع این کار انجام نمیده، بلکه در واقع میخواد یه چیزی در عوض این دریافت کنه. پس بنابراین دلیل مستقل به حساب نخواهد اومد دلیل اقدام. نه انفل مسالک ذکره کلا من الاقدام ولیت دلیلا مستقلا فیق علیه ما ذکره موضوع که سابقا من النقض و الاعتراض. مرحوم شیخ میگه که در کتاب مسالک جناب شهید ثانی دلیل اقدام و علالیت رو به عنوان دو دلیل مستقل ذکر کرده است، که کلا من الاقدام و علالیت دلیل مستقل ده. بنابراین باقی خواهد ماند علیه بر این کلام مسالک آن چیزی که ذکر شد سابقا من النقض و الاعتراض، اشکالاتی که صفحه قبل کردیم به قاعده اقدام و ید. خب اگر قل کلام هینه ازن فی بعض الاعمال المزمونه التي لا يرجع نفعها الى الزامن ولم يقع بامرهی که سبق فی المسابقت الفاسده حیث حکم الشیخ والمحقق و غیرهما بعدم استحقاق السابق اجرت المثل خلافا لآخرین و وجهو ان العمل العامل لم یعود نفعه الالآخر ولم یقب امره ایزن. خب اینجا مرحوم شیخ فرض رو مطرح میکنن و اون جاییه که عقدی اتفاق میفته، عقدی بسته میشه، اما این عقده به نحویه که در این عقد منفعتی به ضامن بر نمیگرده و البته این عقد هم به دستور آمر و کسی که امر کننده است واقع نشده. گاهی اوقات اینطوریه که عملی که داره انجام میشه به نحویه که منفعت عمل غیر به ضامن برمیگرده. مثلا فرض بفرمایید شخصی میاد تیکه لباسی رو به خیاط میده، به تسلیم او میکنه تا یه لباسی از در واقع این پارچه دوخته بشه، اینجا ضامن اجرته. چرا ضامن اجرته؟ به خاطر اینکه این منفعتی به واسطه این عمل داره به او برمیگرده. یا بعضی وقتا اینطوریه که این عمل در واقع استناد عمل به امر کسیه که ضامنه. مثلا شخصی که داره لباس رو تقدیم خیاط میکنه میگه که برای من از این لباس یه پارچه، از این پارچه یه لباس بدوز. خب اینجا کسی که داره امر میکنه ضامن اجرت المسماس، حالا یا اجرت المسما در صورتی که عقدشون صحیح باشه، یا ضامن اجرت المثل یا قیمت اگر که عقدشون فاسد باشه. خب پس اینجا دو تا فرض گفتیم، یک منفعت عمل داره به جیب ضامن میره، دو عمل مستندن به امر ضامن داره انجام میشه. خب حالا اگر که عامل یعنی کسی داره کاری انجام میده عملی رو تبرعی انجام میده، یعنی به امر کسی کار رو انجام نده و منفعتی هم برنگرده، اینجا دیگه ضامن نخواهد بود. مثلا دقت بفرمایید، در جایی که مسابقه برگزار میشه، مسابقه اسب دوانی میان دو شخص، اینجا گفتن که مثلا اگر کسی نفر اول بشه مثلا 1000 دینار جایزه داره. اینجا دو تا شخص در واقع مسابقه میدن، بر اساس این مسابقه شون یکیشون برنده این مثلا 1000 دینار خواهد بود، 100 دینار خواهد. اگر که بعد از این که مسابقه انجام شد یه نفر اول برنده شد، آقای الف برنده مسابقه شد، بعد از که مسابقه تمام شد مشخص شد که این عقد فاسدیه، آیا اینجا ضمان وجود داره؟ گفتن که در اینجا دو تا قول وجود داره. بعضیا گفتن که اینجا ضمان هست، بعضیا هم گفتن که ضمان نیست. خب اونایی که میگن ضمان نیست معتقدن که کسی که سبقت گرفته نفر اوله اصطلاحاً سابق، این نسبت به اجرت المثل عمل خودش هیچ استحقاقی نداره، چون چیزی که موجب ضمان مسبوق بشه در اینجا موجود نیست، عمل هم نفعی ازش به مسبوق نمیرسه. اتفاقا کسی که اینجا منفعت به جیب او میره او سابقه. خب در اینجا دیگه اصلا معنا نداره که بخواد زمانی وجود داشته باشه، چون فرض زمان کجاست؟ در جایی که منفعتی به جیب زامن بره و یا عمل به امر او واقع بشه. اگر بعد از عقد مشخص، بعد از عقد سابق مشخص شد که مسابقه فاسد بوده، منفعت که به جیب مسبوق نمیره و مسابقه هم که به امر او واقع نشده، پس چرا باید سابق زامن اجرت المثل باشه؟ این قول اول که قول به زمان هست، همینو بخونیم. و یبقى کلام هی نهزن در بعضی از اعمالی که مضمونه هستن، التی اعمالی که لا یرجع و نفعها، نفعشون به زامن بر نمیگرده، ولم یقع به امرهی، عمل هم به امر زامن واقع نشده است، که سبق فل مسابقت الفاسده، مثل عمل، مثل عقد سابقه در مسابقه فاسد، حیث و حکم الشیخ و المحقق و غیرهما بعدم استحقاق سابق اجرت المثل، اینجا سابق استحقاق پرداخت اجرت المثل ندارد، خلافا لآخرین، برخلاف بقیه. چرا اینجا گفتن که زمان وجود نداره؟ وجهو وجهش اینه که ان عمل العامل لم یعد نفعه الی الاخر، عمل عامل یعنی سابق نفعش به دیگری مسبوق نمیرسد، ولم یقع به امره ایزن، و عمل هم به امر مسبوق واقع نشده است. پس بنابراین فاحترام الاموال التي منها الاعمال لا یقضی به زمان شخص لهو و وجوب عوضه علیه. از باب قاعده احترام بخوام نگاه کنیم، قاعده احترام اموالی که التي منها الاعمال، اعمال هم از اون امواله، این شامل اعمال هم می شود، لا یقضی، حکم نمی کند به زمان شخص لهو نسبت به اون عقد و وجوب عوض اون عمل علیه بر اون ضامن. چرا؟ لأنه لیس کل مستوفی لهو، ولذا کانت شرعیته على خلاف القاعده، حیث انه بذل مال فی مقابل عمل لا ينفع البازل، و تمام کلام فی بابهی. مرحوم شیخ میگه که چرا اینجا مشمول قاعده احترام نمیشه؟ به خاطر اینکه در اینجا فرمان لعنه، اون انه این لعنه آخر، اون کسی که مسبوق هست، لم ينتفع، این مسبوق ما لیس کالمستوفی له، این مثل کسی نیستش که داره از عمل دیگری در واقع استفاده بکنه، استفاده از عمل نمیکنه. لذا میفهمد ولذا کانت شرعیته، شرعیت چی؟ شرعیت سابقه، علا خلاف القاعده، بر خلاف قاعده است. چرا بر خلاف قاعده است؟ به خاطر اینکه در اینجا در مقابل عمل بذل مالی صورت نمیگیره، در مقابل این عمله بذل مالی صورت نمیگیره که بازل بخواد از اون منتفع بشه. بنابراین میفهمد لذا کان از شریعته علی خلاف القاعده حیث انه بذل مال فی مقابل عمل که لا ينفع البازل. در اینجا یه بذل مالی اتفاق میفته در مقابل عمل سابق، او مسابقه داده برنده شده که لا ينفع البازل. بازل کسی که پول رو داره پرداخت میکنه، یعنی کسی که مسبوق است، از این پرداخت مال در مقابل عمل هیچ منفعتی نمیبرد، برخلاف اجاره در واقع شخص. مثلا کسی که میاد یک خیاطی رو اجیر میکنه که براش لباسی بدوزه، از عمل خیاط یک منفعتی میبره، یعنی در ازای بذل مالی که میکنه برای لباس مثلا 50,000 تومان پول میده و عمل خیاط رو در قبال این پول قرار میده، از اون عمل خیاط منفعتی به این بازل یعنی آقای مستأجر داده میشه و برگشت داده میشه. اما در مسابقه وقتی که دو نفر با هم مسابقه میدن، یکی رتبه اول رو میگیره، دیگه نفر دوم میشه و نفر دوم مجبور میشه که در قبال عمل او که مسابقه باشه و برنده شده پولی رو بده چون باخته، آیا از دادن این پول در ازای عمل اون سابق منفعتی به جیب این مسبوق میره؟ قطعا نه، ضرر هم داره میکنه. پس در اینجا خلاف قاعده است. خلاف قاعده چیز؟ همون قاعده که عرض کردیم در باب این که زمان اینجا موقع تزی ندارد، زمان برای اقتضایش نیاز به این داره که منفعتی در واقع برگرده به شخص زامن. و تمام الکلام فی بابه. مرحوم شیخ میگه تمام بحث ما در باب مسابقه و سبق انشاءالله در باب خودش انجام میشه، اینجا دیگه ما ادامه نخواهیم داد. ثم انه لا فرق فی ما ذکرنا من الزمان فی الفاسد بین جهل الدافع بالفاسد و بین علمه مع جهل القابض. مرحوم شیخ معتقده که در باب زمانه در عقد فاسد میانه این که دافع در واقع علم به فساد معامله داشته باشه یا علم نداشته باشه و همچنین در واقع علم داشته باشه و دافع علم داشته باشه اما قابض جاهل باشه، تفاوتی وجود ندارد. لا فرق در آن چیزی که ذکر کردیم از زمان در عقد فاسد بین جهل دافع به فساد معامله، یعنی حتی اگه دافع کسی که داره در عقد فاسد چیزی رو میدهد جاهل باشه به فساد، تفاوتی نداره. و بین علمه، علم دافع مع جهل القابض، دافع میدونه عقد فاسده اما قابض جاهله. میگه اینجا ولو قابض جاهل باشه باز اینجا زمان وجود دارد. خب و توهم ان الدافع فی هذه الصوره هو الذی سلطه علیه والمفروض ان القابض جاهل متون. یک کسی اینجا اشکال کرده، اشکال کننده در واقع در قالب یه تفصیل مسئله رو جلو برده. مرحوم شیخ گفت در مسئله فرقی وجود نداره، یعنی در واقع اطلاق وجود داره، چه علم باشه چه جهل باشه زمان هست. در نقطه مقابل تفصیلی وجود داره، این تفصیل رو مرحوم شهید ثانی احتمال داده اما بعد از این تفصیل عدول کرده. اما مرحوم محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی، این بزرگوار این تفصیل رو اختیار کرده. تفصیل هم در واقع تفصیل در زمان بین این که دافع عالم به فساد باشه و قابض جاهل باشه و بین صورتی که اینگونه نباشد، یعنی دافع عالم به فساد باشد و در واقع قابض هم عالم به فساد باشد. اگر دافع عالم به فساد باشه و قابض هم جاهل به فساد باشه، اینجا مرحوم مقدس اردبیلی و البته احتمالی که شهید ثانی دادن گفتن که اینجا زمان وجود نداره. چرا؟ دلیلش هم اینه که دافع با اینکه عالمه و میدونه که معامله فاسده، در این صورت او داره چیکار میکنه؟ این در واقع عوض رو، حالا ثمن یا مسلم رو، داره به تسلط قابض در میاره. قابض هم که اینجا جاهله، او در واقع جهل به این داره که این عقد فاسده. بنابراین دافع در صورتی که علم فساد داره، قابض هم جاهله، در واقع داره آقای قابض رو بر مقبوض مسلط میکنه و به او اذن میده که نسبت به مقبوض اتلاف رو انجام بده و درش تصرف بکنه، در حالی که خودش هم میدونه، هنوز میدونه آقا عقد فاسده. معنای فساد عقد چیه؟ معنای فساد عقد اینه که میداند که همچنان مقبوض بر ملک خودشه. در واقع او داره با این کارش اقدام بر اتلاف میکنه. خب وقتی خودش داره اقدام میکنه آقای دافه، چرا باید زمان وجود داشته باشه؟ لا موجب الزمان، اینجا زمان نباید وجود داشته باشه. مرحوم شیخ به این احتمال پاسخ میدن. اولا نصوص و فتوا اطلاق دارن، شامل هر دو حالت میشن، یعنی حتی زمانی که قابض جاهل باشه. ثانیا اینجا جاهل سرش کلاه نرفته، اصطلاحا جاهل در اینجا مشمول قاعده در واقع مغرور نیست. قاعده مغرور میگه که اگر کسی گول خورد و کسی او رو گول زد، هر آنچه که از غرامت برگردن کسی که گول خورده وجود داره، برگردن اون کسی است که گول زننده هست و فریب داده است. مرحوم شیخ معتقده که اینجا آقای قابض مشمول قاعده غرور و مغرور نمیشود. چرا؟ چون او با قصد کامل وارد عقدی شده که مفاد این عقده این است که همین که شما عقد رو انجام دادی ضامنش هستی. و بالاتر از اون، این دافعی که عالمه به فساد معامله است، او آن عوض رو، اون مقبوض رو وقتی داره به تسلط قابض در میاره، او رو به عنوان امانت مالکی نزد او قرار نداده. امانت مالکی به این معنا که خود دافع همچنان مالک اینه، ولی این نزد این امانت باشه، بلکه این رو به عنوان ملک قابض به او داده. یعنی در ازای یه پولی این رو داره به قبض قابض در میاره. پس بنابراین نه امانت نزد او قرار میده و نه آریه نزد او قرار میده که زمان وجود داشته باشه. چون اگر امانت آریه بود که اصلا او حق تصرف و انتفاع از این رو نداشت. پس این وجود حق تصرف و انتفاع از این حالت نشون دهنده اینه که اینجا امانت آریه نیست و قصد آقای دافع عالم هم در واقع پرداخت به عنوان عوض معامله است، نه به عنوان امانت. ثم انه لا فرق فی ما ذکرنا من الزمان فی الفساد بین جهل الدافع بالفساد و بین علم الدافع و مع جهل القابض و توهم ان الدافع فی هذه الصوره. کدوم صوره؟ در صورتی که دافع عالمه اما قابض جاهله. هو الذی سلطه علیه، این آقای دافع عالم همونیست که به تسلط در آورده است مقبوض را علیه بر این قابض. اصخایی میکنم، هو الذی سلطه هو میخوره به مقبوض علیه بر هو میخوره به قابض، سلطه الدافع و القابضه علل مقبوضه. به این صورت زمین ها برگشت شده میشه. میگه که دافع همانیست که به تسلیط در آورده است قابض را بر مقبوض، و فرضم این است که قابض جاهله، مرزی که قابض جاهل باشه او در واقع دافع داره خودش با دست خودش اجازه تصرف در مقبوض رو میده. یه همچین توهمی مدفوع آن به اطلاق نص و الفتوا. اولا ادله اطلاق دارن، ثانیا لیس الجاهل مغرور، اینجا شامل قاعده غرور مغرور نمیشه. چرا؟ لانه اقدم علی الزمان قاصدن، خودش خود آقای قابض جاهل داره با قصد وارد عقد میشه و ورود به عقد معنی ورود در زمان است. و تسلیط الدافع العالم لا یجعلها امانتا مالکیه، و اینکه آقای دافع عالم داره مسلط می کند این مقبوض را، تسلیط می کند این مقبوض را، به تعبیر دیگه داره تسلیط می کند قابض را بر مقبوض، این تسلیط لا یجعلها قرار نمی دهد این را امانتا مالکیه. چرا؟ لأنه آقای دافع دفعه دفع کرده است این مقبوض را، الا انه ملک المدفوع الی، بنابراین که او ملک آقای قابض باشه. لا انه امانت عنده او آریه، نه معنی این که این امانت یا آریه است. خب ولذا اگر امانت و آریه بود، لا یجوز له، برای او، برای آقای قابض، التصرف فی المقبوض و الانتفاع بالمقبوض. مسایعتی تتمت و ذالکه فی مسئلت بیلغاسب مع علم المشتری. اینشانه در باب قصب، اونجا در بحث بیلغاسب، اونجا مفصلا مرحوم شیخ بررسی خواهند کرد. هازا کله فی اصل الکلیت المذکوره، این تمام کلام در اصل قاعده بود. انشالله در باب عکس قاعده جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.